این صدایی که میشنوید صدای ورزش است. موج نشاط و تندرستی. رادیو ورزش، پرشنونده ترین رادیوی تخصصی ایران. موج اف ام ردیف 92 مگاهرتز.
فردای روشن‌تر در انتظار ماست. فردا برای ماست. فردا به نام ماست. اگر دست در دست هم با تکیه بر توکل خداوند بزرگ در سایه سار ولایت و در مسیر همدلی و وحدت به سوی فرداهای روشن قدم برداریم. ایران مظهر دلاور مردان و شیرزنانی است که با تلاش و پشتکار، بیدار و هوشیار، آگاه و آماده برای فردایی بهتر رهسپارند. برای فردا.
به نام خداوند بخشنده مهربان، شنوندگان و همراهان رادیو ورزش سلام. شما شنونده برنامه برای فردا از شبکه رادیویی ورزشی. این برنامه با بررسی بیانیه گام دوم انقلاب که رهبر معظم انقلاب صادر کردند، در پی تطبیق این بیانیه با موضوعات مختلف در ورزش ایرانه. بیانیه راهبردی گام دوم انقلاب در واقع منشوری است روشنگر برای روشن کردن فردایی که پیش روی ماست. در این بین ورزش ایران دارای فراز و فرودهایی که با اتکا به این بیانیه میتونه راه رو از چاه تشخیص بده و در جهت تعالی قدمهای مثبت و محکمتری برداره. در همین راستا در برنامه برای فردا به بودجه بندی معیوب و نامتوازن در ورزش می‌پردازیم. دیماه سال گذشته بود که مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی بودجه حوزه ورزش و جوانان در سال 1399 کل کشور را بررسی کرد و از افزایش 7% اعتبار فصل ورزش این بودجه در سال 99 خبر داد. با این همه در سال جاری شاهد برخوردار نشدن یک دست ورزش ایران از تمام اون بودجه تصویب شده در همه رشته‌های ورزشیمون هستیم. امروز هم سعی می‌کنیم در مدت زمانی که در خدمت شما هستیم با بررسی کارشناسی موضوع برنامه‌مون تا جایی که میشه مفاهیم سودمندی رو در خصوص موضوع برنامه تقدیم شما بکنیم. در این بخش از برنامه همراه میشیم با کارشناس این هفته برنامه برای فردا. دوستان عزیز و همراهان محترم، در این لحظه ارتباط ما برقرار شده با کارشناس محترم برنامه‌مون، آقای دکتر رسول نظری، کارشناس مدیریت ورزش و استراتژیک. آقای دکتر نظری، خدمت شما سلام عرض می‌کنم. خیلی خوش آمدید به برنامه‌مون.
سرکار خانم رادی، منم عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما شنوندگان محترم و خیلی ممنون که این دعوت ها انجام شد و من در نظر شما و شنوندگان نازنینتون هستم. من خدمت شما هستم، بفرمایید.
درود بر شما. خب موضوع کلی که در این برنامه مطرح میکنیم آقای دکتر نظری، در خصوص بودجه بندی معیوب و نامتوازن در ورزش کشورمون هست. با توجه به رشد 7% بودجه ورزش کشور به نسبت سال 98، توی سال جاری شاهد برخوردار نشدن یک دست ورزش ایران از همه این بودجه تصویب شده در رشته‌های مختلف ورزشی هستیم و در واقع باید بگیم که یک بودجه بندی نامتقارن و نامتوازنی در این زمینه صورت گرفته. از شما میخوام که در همین زمینه بیشتر برای دوستان عزیز شنونده ما صحبت بفرمایید.
بله بله، خدمت شما عرضم که وقتی شما میخوام یه تحلیلی از بودجه یک سیستم یا سازمانی یا یک قلمرو بزرگ یا کوچیکی انجام بدین، باید اول فلسفه بودجه بندی در نظام کلان اون کشور رو مورد تحلیل قرار بدی.
بله.
خب ما اگر به صورت خیلی کلی بخوام بگیم که مثلا بودجه، خیلی خیلی خودمونی اگر من بخوام بودجه رو تعریف بکنم، بودجه پیش بین یه دخل و خرج هر سیستم و سازمانه دیگه، اینکه شما چقدر پول دارین، چقدر درآمد میتونین کسب بکنین، چقدر سرمایه دارین و متناسب اون چه کارهایی انجام میدین، برای این کارها چه منابع مالی رو باید به شما تخصیص داده بشه در قالب اعتبارات پیش‌بینی شده در یک برنامه. از اساس و فلسفه وجود یک بودجه بر مبنای یک برنامه ریزی مالی هست، یعنی یک برنامه ریزی مالی که برای یک سیستم یا سازمان یک قلمروی انجام میشه. حالا خیلی خوبه، برنامه ریزی مالی حداقل به ما کمک میکنه که ما مشخص بکنیم و تشخیص بدیم که خب چقدر این اهدافمون رو میتونیم محقق بکنیم، چقدر این استراتژی قابل اجرا هست. من قبل از اینکه این سوال شما رو پاسخ بدم، خدمت شما به این نازنینتون عرض کنم که خب یکی از معتبرترین مجلات حالا استراتژیک دنیا اومده سازمان ها و دلایل شکست سازمان ها رو مورد تجزیه تحلیل قرار داده، به 4 دلیل رسیده که اتفاقا دلیل اول شکست اکثر سیستم ها و سازمان ها در فرایند حرکت به سمت تعالی بحث منابع مالی، یعنی اون 4 دلیل مجله فورچون اولینش مالیه، یعنی تخصیص نامناسب منابع مالی متناسب با اهداف پیش‌تعیین شده است.
و چقدر این موضوع مهمه آقای دکتر؟
بسیار بسیار مهمه. من عرض میکنم خدمت شما و شنونده‌هاتون که چرا تخصیص منابع مالی اولین عامل شکست برنامه‌های استراتژیک هر سیستم و سازمانی هست. حالا دلیل دومش نامتناسب بودن اهداف استراتژی یا باور مدیران عالی و نهایتا همراهی نکردن مدیران عملیاتی، که اتفاقا همراهی نکردن مدیران عملیاتی هم حالا توی صحبت هم بهش اشاره خواهم کرد که ریشه در تخصیص اعتبارات و تخصیص منابع مالی داره، که گاه هم ببینیم که برنامه ها خیلی خوب توسط مدیران ارشد سیستم ها و سازمان ها پرزنت میشن، ارائه میشن، منتها در لایه اجرایی اونجا که نیاز داره که مدیران عملیاتی و مدیران اجرایی اون اقتصاد اون اعتبارات مورد نیاز رو درخواست بکنن، به واسطه اینکه حالا یا سواد مالی و نظام ندارن لازم و ندارن، یا پلناشون یا برنامه‌هاشون بر اساس یک نظام و فرایند سیستماتیک نیست، اونجا دوچار اشکال میشه. پس جمع‌بندی این بحث اولمون این هست که خود بودجه ریزی یه نوع برنامه ریزی متناسب با منابع مالی، حالا پول و اعتبار و هزینه هست که باید انجام بشه. حالا وقتی شما میخواید تحلیل انجام بدین از وضعیت کلان بودجه یک قلمروی مثل قلمروی ورزش باید خب سطح کلان اون قلمرو رو ما برمود بررسی قرار بدیم، ببینیم که در سطح کلان حاکمیتی و حالا اون بر اساس اصل 52 قانون اساسی که وظیفه تنظیم بودجه بر عهده دولت گذاشته شده ذیل قانون 52 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و خب وظیفه تهیه و تنظیم بر عهده دولت هست، وظیفه تصویب بر عهده مجلس شورای اسلامی هست و نهایتا مرحله اجرای اون که باز برمیگرده وظیفه دولت خواهد شد، و مرحله نظارتش هم که گاهن هر سه دستگاه یعنی هم دولت هم مجلس، دولت در قالب زی حساب زیر مجموعه وزارت اقتصاد دارایی، مجلس در قالب دیوان محاسبات و نهایتا سازمان بازرسی کل کشور زیر مجموعه قوه قضاییه وظیفه نظارت بر مرحله بودجه رو دارن. حالا از این معنی اگر بگذاریم باید بگیم که در سطح کلان ما بودجه ریزیمون خیلی مبتنی بر مبانی علمی و آکادمیک و نیاز کشور نیست. چرا؟ حالا روی کارهای مختلف الان توی بودجه ریزی در دنیا داره انجام میشه که اساس بودجه‌های عملیاتی و بودجه‌های مبتنی بر عمل کرد بودجه‌های برنامه محور هستن، ولی گاهن می‌بینیم که در کشور ما به خصوص بودجه‌ها معمولاً با روی کرده افزایشی تقدیم میشن و در خوشبینانه ترین حالت بودجه بندی بر مبنای صفر انجام میشه. خب که توی بودجه بندی بر روی کرده افزایشی یه نرخ تورم در نظر میگیرن، میگن که مثلا در حوزه ورش قهرمانی ما پارسال 1000 تومان هزینه کردیم، حالا اگر تولد مثلا 20% بشه حالا مثلا میگیم که آقا اینو 1200 تومان هزینه میکنه. این یه نظام بودجه بندی افزایشی است که معمولا در کشورهایی که حال کار برنامه ای ندارد یا عدم قطعیت های بحرانی بسیار زیادی در نظام برونزای اون با اون مواجه هستن مثل کشور ما، معمولا بودجه ها با روی کرده افزایشی تنظیم میشن بر اساس حالا اصل 52 قانون اساسی و بعد متمم بودجه رو بیشتر روش مانور میدن. متمم بودجه رو من توضیح خواهم داد که منظور از متمم بودجه چی هست، که خب معمولا کشورهایی که خیلی مبنای برنامه‌ریزی مالشون بر اساس برنامه محوری و یک فرایند استراتژیک از نقطه A به نقطه B نیست، اینها تمرکزشون بر متمم بودجه است. این که متمم بودجه وقتی شما بیشتر روش تمرکز کردی یعنی اساس و نظامت نظام غیر برنامه‌ای هست. خب اینو داشته باشین. حالا بیشتر سازمان ها و سیستم های کشورهای توسعه یافته معمولا میان برنامه محور بودجه میریزن. یعنی چی؟ یعنی به اصطلاح بودجه کاملا عملیاتی مبتنی بر عمل کرده تو دست به کار خودشون قرار میدن، که خب مثلا در حوزه ورش قهرمانی وزارت محترم ورش جوانان به عنوان متولی اصلی حوزه ورش قهرمانی و همگانی ما مشخص میکنه که خب حالا فدراسیون مربوطه برنامه هاتون رو در قالب یک پلن استراتژیک به من بدین، بر اساس اون پلن استراتژیک لایه سنجه های کمی 5 سال استخراج میشه، بر اساس اون برش هر سال اکشن پلن ها یا اقدامات احسا میشه، متناسب با اون اقدامات هر فدراسیون بودجه های مورد نیاز در قالب اعتبار توی سرفصل های بودجه وزارت ورش و جوانان نظر گرفته میشه. بعد از اینکه این بودجه در مجلس شورای اسلامی تصویب شد، خب قاعدتا میان و اون رو تخصیص میدن، تخصیص اعتبار و بعد تخصیص منابع و نهایتاً فرایند نظارت بر بودجه انجام میشه. این ایدئاله. آیا در کشور ما انجام میشه؟ من به ذرس قاطع عرض میکنم که نه. یعنی معمولا در کشور ما بودجه ها با روی کرده افزایشی در نظر گرفته میگیرن. به همین دلیله که سطح اثر بخشی و صرفه جویی در منابع دولتی ما بسیار بسیار پایینه و میبینید که پرت منابع به خصوص اونجا که پول بیت المال هست، اونجا که پول مردم هست و برخی از این مدیران ما دل سوز این پول بیت المال و پول مردم نیستن، میبینیم که صرفه جویی صورت نمیگیره، فرایندها و برنامه ها بر اساس اثر بخشی و کارهایی لازم اتفاق نمیفته و معمولا سیستم های دولتی در نظام بودجه بندی سیستم های ورشکسته ای هستن که معمولا بده کار هستن. و وقتی شما مجموعه سازمان های دولتی حالا در حوزه ورزش یا غیر ورزش رو مورد بررسی قرار بدین، میبینین که معمولا یا به بانک مرکزی بده کارن یا به صندوق توسعه ملی بده کارن و و و به همین دلیل میبینیم که این عدم توازن از عدم برنامه میاد. حالا مواج عدم هم دوست ندارم استفاده بکنم، یعنی نامناسب بودن. یعنی وقتی شما با نظام بودجه ریزیتون بر اساس تعیین دخل و خرجتون بر اساس یک فرآیند برنامه محور نیست، نمیتونین انتظار داشته باشین که 100 درصد پیش بینیاتون اتفاق بیفته و خب این شما را میبره به سمتی که نتونین اون مدیریت مبتنی بر عمل کردتون رو به خوبی انجام بدین. وقتی شما پیش بینی لازم رو برای تخصیص اعتبارات منابع مالی در نظر نگرفتین، خب لاجرم اون فرایند اجرا، فرایند کنترل و نظارت هم به خوبی صورت نمیگیره. یکی از ایرادات بزرگی دیگه هم که ما در فرایند حالا اجرای بودجه به خصوص با اون مواجه هستیم و مرحله نظارت بر بودجه، به واسطه سازوکارهای قانونی که مجری تنظیم کننده بودجه، اجرا کننده بودجه و افراد ناظر بر بودجه همه یکی هستن. خب این به خصوص در سیستم های دولتی، حالا در بخش خصوصی ما اینو کمتر داریم یا سازمان های عمومی غیر دولتی، ولی در بخش دولتی چون اینها یکی هستن و دستگاه نظارتی موازی مثل دیوان محاسبات مجلس شورای اسلامی یا سازمان بازرسی کل کشور از این مجلس قوه قضاییه خیلی خوب بر این حوزه نظارت لازم رو ندارن و خوب عمل نمی کنن، ما شاید پرت منابع هستیم و شما میبینین این اختلاس های کوچیک و بزرگی که متاسفانه بگم در کشور ما صورت میگیره بر اساس این عدم نظارت لازم مبتنی بر رسالت های قانونی برآمده از مر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایرانه که خب این خودشو اینجا نشون میده.
بله، خب توضیحات شما رو شنیدیم آقای دکتر نظری عزیز، اما همچنان این سوال اساسی و مهم در ذهن خیلی ها هست که به هر حال چه دلایل اصلی وجود داره برای اینکه برخی از رشته های ورزشی بی کم و کاست بودجه بیشتری رو دریافت می کنن ضمن اینکه کارایی مناسب تری هم ندارن و این خب آزاردهنده است. شما فرض کنید که حالا یک رشته ورزشی که طرفداران بیشماری هم داره و قاعدتاً بودجه زیادی رو هم به خودش اختصاص میده، صرف کارهایی میشه که خیلی به رشد و توسعه اون رشته ورزشی در کشورمون نمی انجامه و همین باعث میشه که به هر حال این کمی و کاستی ها در دیگر رشته های ورزشی هم از لحاظ تخصیص یافتن منابع مالی بروز و ظهور پیدا بکنه و باعث کم شدن انگیزه در اونها بشه. اگر بخوایم خیلی کوتاه در این زمینه به مواردی اشاره بکنیم، شما چه موضوعاتی رو مطرح میکنید؟
مواردی عزیز کوتاه که نمیشه اشاره کرد، سوال شما یه سیار سواله.
بله انشالله در برنامه هفته آینده به صورت مفصل تر در خدمت خواهیم بود.
حالا من صحبت میکنم هر جا نیاز بود شما وارد کلام من بشید.
خواهش میکنم بفرمایید.
مدیریت زمان بفرمایید. ببینید سوال شما بسیار سوال خوبیه. وقتی شما در رابطه با رشته‌های ورزشی و فدراسیون‌های ورزشی می‌خواید صحبت بکنید در رابطه با عدم توازن در نظام بودجه‌ریزی ورزش ایران، من معتقدم، حالا این باور شخصیمه، شاید بسیار از کارشناسان خبره ایران هم با من هم نظر باشن یا مخالف نظر باشن، ولی این باور منه که ما باید فوتبال از 5 فدراسیون دیگه جدا بکنیم. یعنی شما هر جا می‌خواید تحلیل ارائه بکنید پیرامون نظام بودجه ریزی در ورزش، کلا باید بگیم 50 به اضافه 1، یعنی اینکه شما 50 فدراسیون ورزشی رو باید به یک طریق ملتزم تحلیل قرار بدین و بقیه فوتبال رو هم بذارین یک طرف. من معتقدم که فوتبال در حال حاضر ظرفیت کسب درآمد رو داره و ما امیدوارم روزی برسه که وزارت ورزش و جوانان این شجاعت رو نه در شعار، چون متاسفانه بگم که تو 10 سال گذشته این شعار خصوصی سازی دو تیم بزرگ ایران پرسپولیس و استقلال بیشتر در شعار حالا وزارت نشینان و اون افرادی که حالا مصاحبه میکنن با افراد رسانه مطرح شده، چرا که خب ظرفیت های سیاسی اقتصادی اجتماعی که این دو تیم ازش برخوردار هستن و طرفداران میلیونی که در پراکنش جغرافیای ایران بزرگ دارن در بین 80 میلیون ایرانی، خب این هم حاکمیت شاید یکم ریسک داره برای واگذاری این به بخش خصوصی و هم خود دولت به واسطه حالا کارهای سیاسی و حزبی که میخواد گاهن انجام بده از طریق ورزش، واقعیت اینه که از این دو تا ظرفیت نمیتونه عبور بکنه و من امیدوارم روزی برسه که وزیر و جوانان ما، دولت و حاکمیت این شجاعت را داشته باشن و این تیم کامل از بدن وزارت ورزش جوانان جدا بکنن، چرا که این دو تیم به واسطه حالا برد رسانه‌ای و محبوبیت بسیار بالایی دارن که میتونن ظرفیت های بکر اقتصادی و حالا پرپتانسیل اقتصادی رو ایجاد بکنن برای اینکه روی پای خودشون بایستن، به شرطی که این ریسک توسط بزرگان صورت بگیره، باید اون وزارت باید فوتبال از خودش جدا بکنه. ولی خب الان هم به صورت مستقیم هم به صورت غیر مستقیم بخش عمده ای از بودجه های ما صرف این دو تا تیم میشه در وزارت ورزش جوانان، شاید به صورت مستقیم در بندهای قانونی نمیاد، ولی در قالب دو شرکت دولتی این در نظام بودجه‌ریزی ایران دید نمیشه. و من همیشه عبارتی دارم تحت عنوان توزیع کاریکاتوری منابع ورزش در کشور ما، که این توزیع کاریکاتوری به این سمت سوه که شما وقتی که نزدیک المپیک میشین، زمانی که میخوان گزارش هایی در حوزه نقش ورزش مفتنی و رسالت مسئولیت های اجتماعی رو ارائه بکنین، خب بودجه ها آنچنانی خواهد بود، ولی بودجه ها بیشتر در قالب اعتباره نه تخصیص.
خیلی ممنونم از شما.
بودجه ها تخصیص داده میشه برای این دو تیم هست که خب من این نقد بزرگ دولت وارده.
بسیار عالی، از شما سپاسگزارم آقای دکتر نظری عزیز، کارشناس مدیریت ورزش و استراتژیک. اجازه بفرمایید ما در برنامه هفته آینده باز هم در خدمت شما باشیم و ادامه صحبتاتون رو در خصوص موضوع برنامه‌مون بشنویم.
خواهش میکنم. من از شما و شنوندگان نازنینتون خدافظی میکنم. ان شاء الله در برنامه آتی من این قضیه توزیع کاریکاتوری ورزش بودجه‌ریزی در ورزش خدمت شنوندگان نازنینتون ارائه خواهم کرد.
ان شاء الله
شما و شنوندگان نازنین رو به خدای بزرگ میشوند.
خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
یکی از بخش‌های منتشر شده در لایحه بودجه سالیانه، بودجه مربوط به وزارت ورزش، کمیته ملی المپیک و کمیته ملی پارالمپیک به عنوان سه نهاد اصلی و تأثیرگذار در ورزش. نام وزارت ورزش در دو بخش از لایحه بودجه قرار می‌گیرد. بخش اول مربوط به بودجه دستگاه‌های سیاست‌گذاره که همه اقداماتی که قرار زیر نظر دستگاه مربوطه انجام بشه ذکر و به مبالغ هر کدام هم اشاره میشه. در واقع ارقام منتشر شده در این جدول لایحه بودجه فقط اختصاص به نهاد وزارت ورزش یا کمیته ملی المپیک نداره و باید برای بخش‌های مختلف هزینه بشه. هر سال وقتی بحث بودجه سال بعد به میون میاد، شاهد افزایش رقم‌ها به نسبت سال قبل هستیم. این در حالیه که با شروع رخدادهای ورزشی در سال جدید، شاهد تخصیص نیافتن بودجه مطرح شده در تمام ورزش به صورت یک دست و هدفمندی. که چرا و به چه علت بخش عمده‌ای از بودجه وزارت ورزش و جوانان برای یک رشته خاص، یک یا چند مربی و عقد قراردادهایی که سراسر ضرر و جریمه است صرف میشه، سوالیه که باید از متولیان این امر پرسید. در حالی که بسیاری از بازیکنان و رشته‌های ورزشی مستعدمون هستن که با بخش کمی از اون مبالغ میتونن افتخار آفرینی‌های بزرگی در سطح جهان داشته باشن. دوستان عزیز شنونده، به پایان برنامه برای فردا رسیدیم. با اتکا به توانمندی‌های نیروهای مستعد و ورزشکارمون، با مدیریت صحیح اقتصادی در ورزش، فردایی روشن‌تر پیش روی ماست. تا سلامی دوباره، خداوند یار و نگهدار همه شما.
رادیو ورزش صدای تحرک و نشاط.
کنسری هستم و حالا اینجا چی کار میکنم؟ اومدم خدمتتون بایا رو به شما معرفی کنم، به شما تولید کننده محترم، خدمات دهنده گرامی و فروشنده عزیز. حالا بایا چی هست؟ من که وقتی فهمیدم گفتم بایا میشه همه چیز زندگیم، چون بایا شبکه هوشمند خرید و فروش کالا و خدمات در کشوره بی نظیره. الان نگین تغییر سخته، چون بایا این تغییر رو عین آب خوردن کرده. شما هر جای ایران هستین، هر زمینه ای از فعالیتتون، فقط بیاین به bio.ir و عضو بشین. همین بود، تغییر اتفاق افتاد، بقیهش کار بایاست. شما فقط یک زحمت بکشید، عدد یک رو ارسال بفرمایید به 1021 تا لینک ثبت نام خدمتتون ارسال بشه. پس به امید دیدار در بایا.
باید بود. بایا، شبکه هوشمند خرید و فروش کالا و خدمات در کشور.